الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتهنة امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتهنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابه وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا الحق تناب تصديقنا لهما لنبشر انفسنا به ناقد تهرنا به ولایتک یا زهرا. بعد کل یامن آشورا و کل ارزن کربلا و عین الحسین فی هازل ارز و عین الحسین فی هازل یام و عین البصیر تجلی در فرج آقا اون حضرت صاحب. انشالله نطق ما به هدایت باشه، انشالله اشک و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیت اون لحظه به لحظه به آن با نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه. یه صلوات بلند بفرست. صحبت در این موضوع بود که ما یه روایاتی داریم در مورد ابا عبدالله که این روایات حسب ظاهر روایات، نه حسب ظاهر، حسب باطن هم همینطوره، روایات پیچیده و قامزی هن که توی علم حدیث بهشون میگن احادیث مشکل یا احادیث مشکله. فهم اینها به هر حال به سادگی میسر نیست. از جمله اون روایات روایاتیه که در مورد اتصال به توحید و رسیدن به خدا و ملاقات خدا و رؤیت خدا در آستان سید الشهدا خبر میده. اگر کسی میخواد خدا رو ملاقات کنه، خدا رو رؤیت کنه، خدا رو ببینه، به توحید برسه به معنای واقعی کلمه که لا اله الا اللهش راست باشه، نه اینکه بگه لا اله الا الله ولی هزار تا خدا داشته باشه. روایت داریم وقتی بنده به نماز می ایسته طوری به نماز می ایسته که گویی هزار تا خدا داره، یعنی به توحید نرسیده دیگه. وقتی که ما توی مشکلاتمون گله می کنیم، شکوه می کنیم، اعتراض می کنیم، ناراحتیم، ناشکری می کنیم، اینا همه یعنی به توحید نرسیدیم. این که ما توی این عالم به غیر خدا هزار تا خدای دیگر هم می بینیم و اثر هزار تا چیز دیگر رو اثرگذار میبینیم، هزار تا عامل دیگر رو اثرگذار مستقیم میبینیم غیر خدا، یعنی به توحید نرسیدیم. یعنی کسی میخواد به توحید برسه که بدون غیر خدا اصلا هیچ کسی تو عالم نبود و نیست و نخواهد بود، اصلا نیست. نه اینکه من باشم بعد بگم حالا خداییم هست، اصلا غیر خدا کسی تو عالم نیست، همه اوست. اگر کسی میخواد به توحید برسه از قبل سید الشهدا میرسه. خب برخی از این روایات صراحت دارن، مثل اون روایت که میفرماد والله یزور و فی کل لیلت جمعه، خدا هر شب جمعه خودش به زیارت سید الشهدا میاد. یهبط مع الملائکه، هبوط میکنه با ملائکه، ول انبیا ول اولیا ول اوصیا، با همه اینها میاد. که بعد اون طرف میپرسه، معنی رو از امام صادق میپرسه که یعنی من اگر حسین رو در زیارت کنم حتی تو در کر رب، آیا خدا رو زیارت کردم؟ قال نعم. امام صادق فرمود بله این طوره. یعنی این معنی روایت که من دارم میگم خدا به زیارت حسین میاد، حالا تو جلسه قبل من مفصل در موردش صحبت کردم، یعنی خدا در وجود او متجلی میشه، خدا توحید در کربلا متجلی شده. برخی از این روایات صراحت دارم، مثل این روایت که عرض کردم. برخی از این برخی روایات دیگه هستش که میگه اگر کسی خدا رو بخواد ببینه، که خوندم دو سه جلسه قبل اگر اینجا باشه، بله میفرماید که به نجوای با خدا میرسه، به لقای با خدا میرسه هر چقدر که پیش بره، تا اینکه میشه به منتجبین میشه، فائزین میشه، جز صالحین میشه، سعادت بند میشه. یه سری روایات هست که غیر مستقیم این معنا رو میرسونه، مثل روایاتی که هفته پیش عرض کردم، و ما یسبقه احد الا ورود الحوض حتی یروی، میگه هیچ کی از اون سبقت نمیگیره از کسی که متوجه امام حسین شده، زائر امام حسین شده، رو به او آورده، هیچ کسی از او سبقت نمیگیره، او نفر اوله، او از همه جلوتره. خب کی همه جلوتره؟ کسی که به خدا رسیده. کی از همه جلوتره؟ کسی که به توحید رسیده. یعنی این روایات دیگه هم با اینکه صراحتی ندارن که توحید در کربلاست، لقاء الله در کربلاست، رؤیت خدا در کربلاست، رسیدن به خدا در کربلاست، با اینکه صراحت ندارن مستقیم، اما مضمونشون اینه، نتیجهش اینه، ازش این در میاد. کی؟ یعنی که میفرماید که ان لزوار الحسین ابن علی یوم القیامه فضلا علی الناس، فضیلتیه برای کسی که رو به حسین آورده، یدخلون الجنه قبل الناس به 40 عام، 40 سال قبل از بقیه مردم وارد جنت میشه، سائر الناس فی الحساب و الموقع، بقیه مردم تو حساب کتابن، که اینا رفته پیش در موردشون صحبت کردیم. ان الزائر له لا يتناهي لو دون الحوض، کسی که رو به حسین کرده به مقام لا يتناهي میرسه، فلا يبقى احد يوم القيامه الا تمنى يومئذ انه كان من زوار الحسين، احدی روز قیامت نمونه مگر اینکه آرزو میکنه جز کس، ای کاش من هم جز کسانی بودم که رو به حسین آورده بودم و متوجه او بودم. بعد از این روایت به این روایت میرسیم که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، که میفرماید و کل الله به این ملکین، هر کسی که رو به امام حسین بیاره، متوجه او باشه، زائر او باشه، زائر به معنی که هفته پیش عرض کردم، زائر یعنی کسی که متوجه اوست و از غیر اون رو برگردونده. از غیر اون یعنی چی؟ از این یعنی از کسانی که مانع او میشن. شما وقتی به نماز میایستی متوجه خدا هستی، حق نداری سرت راست یا چپ برگردونی، نمازت باطله. به این میگن زیارت. یعنی کسی که متوجه حسینه و هیچ عاملی او رو از این توجه بر نمیگردونه. هر چقدر این توجه بیشتر باشه، رسیدن به این مقامات، رسیدن به توحید بیشتر. هر چقدر کمتر باشه، بهره انسان هم کمتره. مراتب داره. بعد میگه اگه کسی به این حال رسیده باشه و متوجه او باشه، و کل الله به این ملکین، خدا دو تا ملک موکل میکنه برای او، که این دوتا ملک، حالا روایت طولانیه، انتهای روایت یه خطابی داره به این زائر، به این کسی که متوجه حسینه. قالو یا ولی الله، بهش میگن ای ولی خدا، به زائر امام حسین. این خیلی عبارت کلیدیه، ولی الله. ما خطاب امیرالمومنین میگیم ولی الله، خطاب اهل بیت میگیم ولی الله، خطاب اولیای خدا میگیم، به برخیشون شاید بشه گفت اینا ولی الله هستن. اینطور نیست که این اسم و این صفت و این تعبیر بیاد و بشینه رو هر کسی، بیاد رو هر کسی بشینه. میگه اون دوتا ملک به اون زائر میگن که قالو یا ولی الله، ای ولی خدا، ولی الله. خب این چه معنایی میده؟ ما قبلش باید خود معنای ولی الله رو بفهمیم. خود اینم درش سواله. یه موقع شما میگی الله و ولی، دقت کنید، یه موقع میگید الله و ولی، خدا ولیه، الله و ولی کن، خدا ولی شماست. آیت الکرسی هم میخونیم، الله ولی الذین آمنوا، درسته؟ خدا ولیه. یه موقع میگی ولی الله، این چه معنی میده؟ یه موقع میگی الله ولایت داره به یه کسی، به یه کسانی، به عالم، به خلق، الله ولی. یه موقع میگی ولی الله، کسی که ولایت داره به الله، نمیشه که، معنی نمیده که. مگه میشه کسی بر الله ولی ولایت داشته باشه؟ مثل ایمونه یه موقع میگی الله رازق، خدا رازقه، الله رازق و سماوات و الارض. یه موقع میگی رازق الله، نمیشه که. پس این ولی الله چه معنایی میده؟ باید معنای ولی رو بفهمیم. این همه ولایت 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 و
ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، اصلا ولایت اصلا یعنی چی؟ ولی هو وقوع شی وراء شی مع رابطتون بینهما، این که یه شیئی بیاد پشت شیء دیگه واقع بشه و یه ارتباطی هم بینشون باشه، به این ارتباط، به این رابطه میگن رابطه ولایی. یه شیئی بیاد یه شیئی هم پشتش واقع بشه و بینشون یک ارتباطی باشه، همه این شروط باید باشه تا به این رابطه بگن رابطه ولایی. یعنی ارتباطه باید باشه و یه کسی بیاد پشت او قرار بگیره، متصل به او باشه، نزدیک به او باشه، که هیچ غیری نتونه بین این دوتا باشه، هیچ غیری بین این دو شی فاصله نندازه. برای همین شما تو نماز به یکی از ارکان نماز، واجبات نماز، رعایت موالات. موالات یعنی چی؟ یعنی پشت به پشت همه قسمت‌های نماز رو اجرا کنی، متصل به هم. نمیتونی مثلا بری رکوع بعد رها کنی بری بیای بعد بری سجده رو انجام بدی، نه، پشت بند رکوع باید بری سجده. بهش میگن موالات، از ریشه ولیه میاد، از ریشه ولی میاد. یعنی اینا متصل به هم، هم پشت هم دیگه هستن، به هم هم یه ارتباطی دارن، به هم وصلن. یا به دو شیعه، آجا این مبل اینجاست، به دو شیعه که دو کاری که پشت سر هم انجام میشه، دو کار مرتبط که پشت سر هم انجام میشه بهش میگن توالی، یا به سلسله کارهای پشت سر هم میگن متوالی. اینا همه از ریشه ولیه میاد، سلسله کارهایی که پشت همه، پشت سر هم داره انجام میشه و به هم ارتباط داره. پس خود واژه ولیه یعنی ارتباط، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن با یک ارتباطی که هیچ غیری بینشون نباید باشه، وسطشون نباید باشه. حالا این ارتباط دو جور میتونه باشه، یا ارتباط مثل پدری و فرزندیه، یا مثل مثال میزنم، یا مثل برادریه. مثلا دو تا برادر، هم اولی برادر دومیه، هم دومی برادر اولیه، یعنی این حکمه برای دو طرف ماجرا صادقه. اما یه موقع ارتباط یه طرف است، مثلا جلویی پدر اولی هست، یا اینطوری بگیم اولی پدر دومی هست ولی دومی پدر اولی نیست دیگه، نمیتونه، یعنی یه طرف است. برای همین ما از این ریشه دو تا لفظ داریم، یه ولایت داریم، یه ولایت داریم. گاهی رابطه رابطه ولاییه، گاهی رابطه رابطه ولاییه. یعنی فلان ولایت یا فلانی ولای، تو خود قرآن هم داریم، میفرماید که یه آیه داریم که میگه خدا صاحب ولایته، میفرماید هنالک الولایت لله، خدا صاحب ولایت. گاهی هم خدا صاحب ولایت. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که گاهی مثلا عرض میکنم این قرب و اتصالی که بین این دو شیء باید باشه، گاهی یه طرف است، خدا نزدیک هست، بله، نحن اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. خب اما طرف دوم به خدا نزدیک نیست، رفته دور شده، اصلا فرسنگ ها و فرسخ ها دور شده، هیچ قربتی به خدا نداره، هیچ نزدیکی به خدا نداره. این رابطه رابطه ولاییه، رابطه ولایی نیست، رابطه ولایت. اینجا خدا ولایت داره، فقط یکیشون نزدیکه، خدا متولی امر او هست، ولی او دیگه متولی کار خدا نیست، متولی دین خدا نیست، متولی هیچ، همینجوری رفته، اصلا مسیر خودش رفته دور شد. این رابطه رابطه ولایی. اما یه موقع هستش که همونطور که خدا نزدیک انسان، نحن اقرب و الیه من حبل الورید، انسان هم به خدا نزدیکه، همینطور که او برادر اون اولی، برادر دومی، دومی هم برادر اولی، همینطور که خدا به او نزدیکه، او هم به خدا نزدیکه. این رابطه رابطه ولایی میشه. بنابراین همونطور که خدا الله و ولی، او همیشه ولی الله. چرا که رابطه دو سویه است، رابطه دو جانبه است. این حکم قرب برای هر دو طرف صادقه. رضا بهش میگن ولی الله. ولی الله ظاهرش رو اگر بخوایم ظاهری بخوایم معنی کنیم، یعنی متولی امور خداست. همونطور که الله و ولی، خدا متولی امور انسانه، رزقشو میده، حیاتشو میده، خلاصه نیازهاشو برطرف میکنه. ظاهر قضیه رو بخوایم نگاه کنیم، ولی الله هم کسیه که متولی امور خداست. مثلا امور دینی خدا، امورات شرعی، امورات اسلامی، نم ترویج اسلام، این ظاهر. باطنی ترش رو بخوایم نگاه کنیم، این که اهل بیت فرمودن متولی رزق هستی هستیم، متولی حیات هستیم، متولی ممات هستیم، همه امورات الهی رو ما داریم تدبیر میکنیم. ولی الله دیگه، ولی الله انقدر متقربه، انقدر قرب داره که اگر خاطرتون باشه تو اون روایت حدیث امیرالمومنین به نورانیه، اونجا میگه ما انقدر نزدیک میشیم که به این دو تا دسته خدا میشینیم و همه هستی مطیع ما میشن و به هر کسی بخوایم هر امری میکنیم. این مقام، مقام ولی اللهیه. هر کسی به میزان قربش میتونه به این مقام برسه. اینم یه نوع، یه معناست. بازم یکم باطنی تره، یکم باطنی تره. این اینقدر نزدیکه که متولی امورات خداوند در هستی و همه اون امورات رو داره تدبیر میکنه. بارون و میگه ما کسی هستیم که سبب اتصال زمین و آسمان هستیم، ما به ملائکه امر میکنیم، ما ملائکه یا مختلف الملائکه، محل رفت آمد ملائکه است منزل ما اهل بیت، میان از ما دستور میگیرن. این یه معنی باطنی تر ولی الله. حالا میخواییم برسیم همه اینا رو داریم میگیم که ببینیم ظاهر امام حسین چه مقامی داره که بعد از اینکه متوجه حسین میشه سلام الله علیه، ملائکه بهش میگن یا ولی الله، یه کسی که به ولایت رسیدی، کسی که ولی الله شدی. اونجا دیگه کجاست؟ اونجا دیگه چه آستانیه؟ باز یکم بخواییم معنای ولی الله باطنی تر بررسی کنیم، من فقط از روش رد میشم. یک کتابی هست به نام عقاید الایمان فی شرح دعاء العدیله، بسم الله حبیب الله کاشانی رحمت الله علیه. دعای عدیله دعایی که تو مفاتیح هم هست، دعاییه که به قول معروف یه مروری بر عقاید شیعه است، که برای اینکه شیعه موقع مرگش بی اعتقاد از دنیا نره، این دعا رو میخونن که این عقاید رو هی مرور کنه و با اعتقاد درست از دنیا بره، که آخرش هم میگه اللهم اعوذ بک من العدیل عند الموت. من از این که عدیله یعنی برگشتن از ایمان به کفر، از این که دم مرگ ایمانم از دست بدم و به کفر برگردم به تو پناه میبرم. و این دعا شرح عقایدشی است. ملا حبیب الله کاشانی بر این دعا شرح نوشته به نام عقاید الایمان. بعد اونجا روایت داره، اونجا روایت میاره، میفرماید از اهل بیت میفرماید ان لنا مع الله، اینو باید آروم بخون، ان لنا مع الله حالاتون، برای ما و اهل، ما اهل بیت و خداوند یه حالاتیه، حالتون نحنو فیها. میخوام بگم این نهایت این قرب و چه شکلی ما میفهمیم، این که میگیم نزدیکن اینا به خدا، یعنی چی نزدیکن؟ مرجع تقلید ما هم ممکن نزدیک باشه به خدا، حالا چهار تا کرامت هم داشته باشه. این جنس قربو میگیم، واقعا این قرب اهل بیت و انسان کامل به خداوند چه شکلیه؟ فرمود ان لنا مع الله حالاتون، برای ما در معیت خدا یه حالاتی است، حالتون نحنو فیها، حالتی، یه حالتش اینه که ما در وجود او هستیم و هوه هوه و او اوست. و حالتون باز میگه و حالتون نحنو فیها، ما حالتی که در او هستیم و نحنو هوه و هوه نحنو، ما او هستیم و او ماست. اینو ما میفهمیم؟ نه ما نمیفهمیم اینو، چون اصلا اون تو اون جایگاه نیستیم که درکش کنیم. فقط یه چیزی ازش میفهمیم که این امام حسینی که ما قبول داریم، این امیرالمومنینی که ما قبول داریم، امام زمانی که ما قبول داریم و خیلی کوچولو نپنداریمش. او دارای حالتی با خداونده که میفرماید نحنو هوه و هوه نحنو، ما جای اونی او جای ماست. ملا حبیب الله کاشانی، عقاید الایمان فی شرح دعاء العدیله. یعنی نهایت آمیختگی با ذات خدا، نهایت آمیختگی با ذات خدا، اصلا قابل تفکیک نیستن. من علی را خدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم. این جدای جدا نمیدانم یعنی چی؟ نه اینکه حالا مثلا خیلی آدم سیمش وصل به خدا، نه، ممسوسون به ذات الله، مستقرقون فی ذات الله. ذات است خدا، علی صفات است، بالله که صفات عین ذات است. عرفای شیعه اینا رو گفتن دیگه. خب بعد ولی الله همچین مقامی داره، یعنی به این شدت این دو پشت هم مرتبط با هم، هیچ غیری بینشون نیست و رابطهشون دو جانبه است. هر چه که بخوای برای اون سوی ماجرا سمت ذات خدا متصور بشی، صادق برای این سمت، همونطور که رابطه برادری، همونطور که او برادره ای برادره، هر چه که برای اونور متصور بشی، هر صفتی برای سمت ذات الهی متصور بشی، برای این ورم باید قائل باشی. این معنا معنای ولی الله. خب همه اینا رو گفتی، حالا اینا باید آدم ده ها جلسه در موردش صحبت کنه ها. اینا رو گفتی برای چی؟ برای اینکه بگی این روایت که از کنار این روایت نمیشه راحت گذشت. یه ملائکه به زائر امام حسین، به کسی که به امام حسین رو آورده، به کسی که متوجه امام حسینه و این توجهش رو بر نمیگردونه به غیر او، این توجهش رو خرج غیر راه امام حسین نمیکنه، غیر او نمیکنه. مثال زدم، مثل کسی که در نمازه و حق نداره روش رو سمت چپ و راست برگردونه. این چنین توجهی به هر میزان که هست، به هر میزانی به مقام ولی اللهی میرسه. میگه ملائکه بهش میگن قالو یا ولی الله، ای کسی که ولایت داری. یعنی به اونجا در اتصال با ابا عبدالله محمل و محفلیه که انسان رو به اون اعلا درجه قرب راه میدن، انسان رو به اون نزدیکترین حالتی که به خدا میشه رسید راه میدن. برای همین بهترین لحظات برای ما لحظات روزه است. سلام علیکم. بهترین لحظات لحظات روزه است، چون اونجا دیگه انسان در نهایت توجهه. اون موقع که فریاد میزنی حسین، دیگه نه متوجه بدهیت هستی، گرفتاریت هستی، مریض، درد داری، مریضی، متوجه مریضی تم نیستی. اون توجهه به معنای واقعی کلمش یا در بهترین حالت خودش داره محقق میشه. چون این توجهه محقق میشه، انسان به مقام ولی اللهی میرسه. اونجا هر چی اراده کنی انجام میشه ها، تو اون حالت، چون مقام ولی اللهی داری دیگه، اونجا هر چی اراده کنی میشه. ولی ما این کارو نمی کنیم، چون ما دیگه متوجه اوییم، دیگه متوجه مسائل دیگه ای نیستیم که بخوایم براش اراده کنیم. تو اوج روزه انسان حاجتی داره، مشکلی داره، گرفتاری داره، دعایی داره، مستجابه، اما این کارو نمی کنه، چون اصلا دیگه حواسش نیستش. اونجا بر همینه که به انسان همچین مقام میدن، چون انسان اصلا از این امورم برمیگرده و توجهی دیگه به سایر امور نداره، فقط متوجه اوست، لذا به مقام ولی اللهی میرسه. طرف میره کربلا، برمیگرده میگه خب رفتی رسیدی به گنبد، رسیدی به ذری، رسیدی زیر قبه، چی خواستی؟ میگه از همه دعاهام یادم رفت. واقعا اینجوری نیست؟ هزار نفر رو التماس دعا میگن، میری اونجا میرسی همه رو فراموش میکنی، چون اونجا دیگه مقام مقام توجهه، مقام مقام درخواست نیست. اصلا ما رو میبرن که به اونجا برسیم، همه این روزه ها برای اینکه ما به اون نقطه برسیم. اونی هم که میره جنگ و جبهه، یا میبینید شب عملیات، تو متن عملیات، زیر آتش، زیر آتش، زیر گلوله، زیر خمپاره، یهو شروع میکنه روزه ابا عبدالله خوندن. اونجا اونجا هم انسان با روزه ابا عبدالله از همه چی برمیگرده و فقط متوجه اون میشه. این توجه انسان رو وصل میکنه به مقام ولی اللهی میرسون. هرچقدر به اون نقطه کانونی انسان نزدیک میشه، توجهش بیشتر میشه. شما الان اگه روزه نمیمدی، امروز صبح جمعه نمیمدی، تو خونت خوابیده بودی، متوجه نبودی، همینقدر که بلند شدی یه مقدار متوجه شدی، یه مقدار توجهت متوجه روزه شد، متوجه امام حسین شد، هی گام به گام اومدی اینجا، باز بیرون نمیدونم ماشین و چی و هزار تا مسائل حاشیه‌ای هست، میای اینجا باز توجه، هی داره به نقطه کانونی انسان نزدیک میشه، هی توجهش بیشتر میشه. روزه خون شروع میکنه روزه خوندن، هی هر چی میره تو اوج روزه تو هی توجه، اولش میگی برم اونجا امشب حاجتمو بگیرم، مشکلمو بگم، بعد به اوج روزه که میرسی دیگه همه مسائل میره کنار، توجه محض میشه. خوش به حال اونایی که تو همه زندگیشون همچین توجهی دارن، تو همه زندگیش اصلا از گودی بیرون نمیاد، از گودی قتلگاه بیرون نمیاد. لندوبند نکه سباهن و مساء، امام زمان فرماید من صبح تا شب تو گودیم، صبح تا شب برات گریه میکنم. یعنی چی؟ نهایت توجه. برخی این شکلی هن. هر کی این شکلی باشه مقام ولایت اللهی داره، ولی اللهه. اگر کسی پیدا کردید که این شکلیه، برید بهش بچسبید، ولش نکنید. خدا رحمت کنه آقای رنجبر، خدا رحمتش کنه، دیگه مثلشو پیدا نمی کنید. یه کسی که همه توجهش به سمت او بود و هر کسی که بهش متصل و مرتبط می شد اون شکلی می شد. خدا روزی میکنه، خدا سر راهمون بذاره، خدا یه هادی سر راهمون بذاره، دست ما رو بگیر. ولایت داره طرف از این حیثه، از این حیثه، از این حیثه که خیلی متوجه، خیلی متقربه، این ولایت داره، نه اینکه حالا صرفا چهار تا مطلب به آدم یاد بده. السلام علیک یا ولی الله. بعد انسان قصه میخوره که توی این ظرفیت، توی این دریا هیچی گیرش نیاد، این خیلی خسارت. همیشه قصه اینو خوردم که انسان، ما ها اومدیم لب دریا، خودم عرض میکنم، ولی تشنه برمیگردیم، خیلی خسارت دیگه، خیلی خسارت. توی این آستان، توی این روزه ها، توی این مسیر، هر چقدر انسان بیشتر تلاش کنه، چه تلاش کنه پشیمون میشه، چه تلاش هم نکنه پشیمون میشه. تلاش نکنه پشیمون میشه که چرا تلاش نکرد، تلاش هم کنه پشیمون میشه که چرا بیشتر تلاش نکرد، چرا بیشتر وقت نذاشت. بقیه عمر به بطالت السلام علیک یا ولی الله، السلام علیکم یا اولیاء الله. با هم دیگه به عنوان ولی الله سلام بدیم. بعد اون که از همه به امام حسین نزدیکتر بود حضرت زینب بود، ولیت الله بود، برای همین هر چی اراده میکرد انجام میشد. تو بازار گفت ساکت، صدای زنگوله ها هم افتاد، نفس ها تو سینه ها حبس شد. این مقام، مقام ولیت اللهیه دیگه. چه اتفاقی افتاد این روزا؟ ثم ادخل ثقل الحسین، میگن رسیدن به کاخ یزید. جا بعد از اون صبح تا غروبی که شما فرمودید بالاخره رسیدن. بالاخره رسیدن. ثم دخل ثقل الحسین، میگه اول از همه باروبونه امام حسین رو وارد کاخ یزید کردن، ریختن جلوی یزید، گهواره و علم و شمشیر و لباس و لباس که نباید پرسید، لباس ها و باربونه امام حسین ریختن. چقدر این جای روزه داره، خود این که کسی یه صاحب ذوقی بیاد خود اینو سوژه کنه با این باربونه که اینا چی بوده، اینا چه شکلی غارتش کردن، کجاها رفته، دونه دونه رو یزید با این چیه، این علمه چی؟ این علمه کی بوده؟ این علم مال کی بوده؟ همش جای تیر جز یه دست. گفتن قمر، علم قمر بنی هاشم بوده. ثم ادخل ثقل الحسین، از باروبونه امام حسین رو ریختن اونجا، و نساءه، دیگه کیو داخل کردن؟ همسران امام حسین، زنان امام حسین، و من تخلف من اهل بیتی، و باقی مونده انقدر کشته شده بودن در کربلا که میفهمه و من تخلف من اهل بیتی، یه عده باقی مونده بودن، اون باقی مونده رو وارد کاخ یزید کرد. علا یزید ابن معاویه وارد بر یزید، خود اینا جمله است، کجا وارد شد؟ علا یزید ابن معاویه بر یزید وارد شده. و هم مقرنون فی الحبال، مقرن مبالغه در بستنه. یه موقعی کسی رو میبندی، یه موقعی کسی بد میبندی، سفت میبندی، زیاد میبندی، سخت میبندی، یه موقع فرار نکنه. مقرنون فی الحبال، حبالم جمع حبل، حبل یعنی تناب، حبل الله الوتی، یا فی جیدا حبل من مس، حبل یعنی تناب، جمعش میشه حبال، یعنی با یه تناب فکر نکنه اینا رو بسته بودن. مقرنون فی الحبال، همه حالا اینا رو میگم بیام جلوتر. روزها اینا نیست، روزها این برخی از این عبارات مختل خیلی کشند است. میگه یزید لم داده بود روی تختش، تصور کن یزید لم داده بود روی تختش، و قفو بین یده، زینب جلوش ایستاده بود. کسی که عالم جلوش باید بایسته، کسی که عالم باید جلوش به احترامش بلند بشه، ملعون عالم لم داده بود زینب کبرا ناموز خدا، حضرت سکینه، امام سجاد، همه اینا، و قفو بین یده، مقابل یزید ایستاده بوده. و اما چی کار کرد یزید؟ ثم وضع رأس الحسین بین یده، سر امام حسین رو گذاشت جلوی اینا. و اما زینب، اما زینب چی کار کرد؟ فإنها لما رأته، وقتی سر رو دید، احوت الی جیبها، دست برده گریبان، فشقته، گریبان چاک داد. ثم نادت به صوت حزین، با یه صدای حزینی صدا زد، وا حسینا. ثم دعا یزید علیه اللعنه، میگه یزید صدا زد، به قضی به خیزران چوب خیزران منو بیار. فجعل ین کتبهی ثنای الحسن. شروع کرد زدن به دندونای جلویی امام حسین. ین کتب، برخی اینطور ترجمه کردن، ین کتب نگفتن به معنای زدنه، ین کتب به معنای بازی کردن، به معنای شوخی. ین کتب به این ثنای الحسین، شروع کرد بازی کردن و تمسخر کردن. چرا تمسخر کرد؟ چرا بازی میکرد؟ چون اصلا دیگه دندونی برای آقا نمونده بودش. از اون جلوتر میگه فقبل علیه ابو برزت الاسلمی، ابو بزله ارسلنی بلند شد گفت قال وی حق یا یزید چی کار میکنی؟ وای بر تو، اتن تو که به قذبه که ثقر الحسین. دیگه نمیگه ثنای الحسین، میگه ثقر الحسین. ثقر دندون شکسته رو میگن ثقر. میگه به دندون شکسته حسینم رحم نمیکنی؟ اشهد و لقد رأیت النبی، شهادت میدم که من پیغمبر دم یرشف و ثنایا این دندوناشو میبوسی و ثنایا اخیه الحسن دندونای داداشش حسن رو میبوسی. اینش انسان رو سر حال میاره. میگه وقتی این کارو کرد، زینبی که آشورا دیده صبح تا غروب، زینبی که 40 منزل اومده، زینبی که دروازه ساعات دیده، زینبی که از دروازه ساعات تا کاخ، این زینب که نمازشو نشسته میخوند دیگه نمیتونست بلند بشه، وقتی دید یزید چوب خیزران رو در آورد، شروع کرد بازی کردن با دندان شکسته امام حسین، فقامت زینب، بلند شد ایزاد، فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب، دختر علی بلند شد ایزاد، فقالت، شروع کرد صحبت کردن. یه خطبه میخونه، خطبه خواندنیه، حتما این خطبه ها رو باید بخونیم، ماها بچشیه ها باید این خطبه رو بخونیم، که این زینب اسیر، این زینب غم دیده، این زینب مصیبت دیده، این زینب شلاق خورده، این زینبی که معجر از سرش کشیدن، این زینبی که این همه بلایا دیده، چه شکلی جلوی ظالم عالم وای میسه حرف میزنه. بعد یهو وسط خطبش یه عبارتی داره، اینو من بگم عرضم تمام، حاج آقا تشریف بیارن، خدا رحمت کنه برسه این روزه ها به روح خانم آیا عبدوس دخترشون. خیلی سخته بچه ها، تو یه ماه تو دوتا عزیزو از دست بدی، تو یک ماه کمتر از یک ماه دوتا عزیزو از دست بدی، ولی حاج آقا حسین آقا، آقای شما تو کمتر از یک روز 18 نفر از بنی هاشم از دست. زینب شروع کرد خطبه خوندن، وسط خطبهش این خیلی جانسوزه، پیره مردای مجلس، جوون ترا، بچه ها، این عبارت از زینب خیلی جانسوزه، وسط خطبهش یهو گفت ولی انجر تعلت دواهی مخاطبک، خاک بر سر این دنیا که زینب و همصحبت با یکی مثل توی یزید کرده. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی، یا حسین یا ابا عبدالله.